بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند: ولا یطلب الدنیا تکاثرا ولا تفاخرا ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا. دنیا را به جهت تفاخر و زیاد طلبی طلب نمی کند، که هی زیاد طلبی کند، هی اندوخته را بیشتر کنه، بلکه به مقدار ضرورت و صلاح خود به دنبال دنیا می رود. این مفاد کلام امام صادق علیه السلام بود که در جلسات قبل خدمت رفقا عرض شد، و همینطور به جهت فخر فروختن و مباهات بر دیگران و موقعیت خود را به رخ دیگران کشیدن، این به دنبال دنیا نمیره. در جلسات گذشته عرض شد که مقصود از دنیا صرفا مال نیست، بلکه مال جزئی است از دنیا. دنیا به اون چه گفته می شود که انسان را از مبدأ دور کند و بین انسان و بین توجه به پروردگار حجاب قرار بدهد. حال این می خواد علم باشه، می خواد مناسب اجتماعی باشد، میخواد اشتغالاتی باشه که اون اشتغالات فکر و ذهن او را از توجه به پروردگار به توجه به آثار پروردگار منعطف کند. تمام اینها دنیاست و انسان به واسطه توغل در اینها دستش از نعمت الهی و تقرب به او و توجه و عنایت و قرب به او دور میشه. بعد حضرت میفرمایند ولا یطلب الدنیا ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا. به اون چه که در دست مردم است و از اون نعمتهای الهی که در دست مردم قرار دارد، حالا یا مردم از نعمت بودن او غافلند مثل افراد عادی که نعمتهای الهی در دست اونها هست و اونها در طریق باطل اونها را مصرف می کنند، از مناسب برای دور شدن از خدا استفاده می کنن تا نزدیک شدن به خدا، خودشون رو گول می زنن. از اموال برای مصارف حرام استفاده می کنند، از اشتغالات برای پرداختن و امران دنیای خودشون استفاده می کنند، که اینها اهل غفلت هستند. یا اینکه نه، موقعیت و مقام و شؤونی است که خود شخص واقف است و آنها را در طریق صحیح به کار می‌برد. فرض کنید که اگر من باب مثال حکومت دست امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، و مشخصه که اون حضرت این حکومت را در طریق احقاق حق و امهاء ظلم و نزدیک شدن به خدا این حکومت را متصدی می شود و این حکومت برای اون حضرت ابتعاد از پروردگار نمی آورد، در هر دوی این مطلب حضرت می فرمایند اینها وقتی که به این مسائل چشم می اندازن، به عنوان حسرت به اینها نگاه نمی کنند، آه نمی کشند، ای کاش ما هم یک همچنین موقعیت رو داشتیم، ای کاش ما هم از یک همچنین منصبی برخوردار بودیم، ای کاش ما هم رئیس بودیم، ای کاش ما هم متمول بودیم، ای کاش ما هم در یک همچنین اشتغالی ما هم مشغول بودیم، ای کاش ما هم با یک همچنین بیابروهایی سر و کار داشتیم. به این دید نگاه نمی کنند، به اون چرا که در دست مردمه و خداوند قرار داده. دو جهت رو حضرت در اینجا در نظر میارن، یکی به خاطر عزت، یکی هم به خاطر علو و بلند منشی و بلند پروازی. عزت و بلندی و بلند منشی دو صفتی است از اوصاف پروردگار که این دو صفت اختصاص به او دارد. عزت یعنی داشتن حریم، شخصی که حریم دارد به دور خود و دیگران را در اون حریم راه نمی دهد به او می گویند عزیز، و هو العزیز الحکیم. اون حریم به واسطه اموری است که اون امور او را از سایر دیگران متمایز می کند و جدا می کند. مثلا فرض کنی شخصی دارای اخلاق بسیار خوبی است، با همه انس می گیرد، کسی را از خود نمی راند، با کلمات درشت و زننده دیگران را از خود نمی رنجاند، موجب آزردگی دل دیگران نمی شود، با همه با روی خوش برخورد می کند و حق هر شخصی را در ارتباط با او ادا می کند. این شخص یک محبوبیتی در میان افراد پیدا می کند، اون محبوبیت موجب عزت اوست، یک حریمی برای او به وجود میاد که اون حریم او را از سایر افراد در این مسئله متمایز می کند. این را میگن عزت، میگن فلان شخص عزیزه، یعنی در میان مردم محترمه، به دیده احترام به او نگاه می کنند، به دیده حسن به او نگاه می کنند. یه وقت یه شخصی علم دارد و علم خود را به دیگران ارائه می دهد، به واسطه این علم حریمی به دور خود به وجود می آورد که اون حریم عبارت است از احترامی که افراد نسبت او به واسطه علمش قائل می شند. این رو میگن عزیز. یک وقت یه شخصی به خاطر تقوای خودش و یه شخصی به خاطر موقعیت خودش اون اوصافی که برای انسان وجودش موجب امتیاز او از سایر افراد دیگر می شود، نتیجه او را عزت میگن. عزت یعنی موقعیت خاصی که به واسطه اون موقعیت خاص شخص مورد حمد و ستایش و احترام قرار میگیرد و به کار او مردم به دیده احترام نگاه میکنند. همینطور در مسئله علو هم همینطور است. علو یعنی بلندی و بالا بودن و بلند منشی و بلند مرتبه بودن. انسان ممکنه به واسطه کارهایی که انجام می‌دهد از اقران خودش، از نقطه نظر مسائل ارزشی و صفات و موقعیت‌ها دارای مرتبه بالاتری باشه. بلند بودن یک مرتبه است، استعلا طلب بلندی و خود را بلند پنداشتن مسئله دیگری است. بلند بودن یک مسئله است که در اختیار انسان نیست. هر شخصی که دارای یک صفت مستحسنی است طبعا نسبت به فردی که فاقد این صفت است بلنده. شخصی که دارای یک صفت خوبی است، دارای علم زیاده، دارای کرامت زیاده است، دارای جود و بخشش زیاد است، دارای تواضع و اخلاق پسندیده است، طبعا نسبت به افرادی که فاقد این مسئله هستند اون شخص بلنده. ولی خود را بلند پنداشتن، این مقصود از کلام امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرمایند اونهایی که می‌خوان راه خدا را برند و به دنبال تهذیب نفس باشند و خود را از گیر و دار مسائل اجتماعی و آنچه که عموم مردم مبتلای به او هستند خارج کنند، چشمشون به دنبال مسائلی که در اختیار مردم است نیست و با حسرت و آه به آنها نگاه نمی کنند. و اگر این چنین باشد معناش این است که می خواهند اون عزتی را که برای اونها هست اونها هم برای خود این عزت را جلب کنند. این میشه به دنبال عزت رفتن. و اون علوی که برای دیگران است اون علو را برای خود جلب کنند. این میشه استعلاء. این میشه استعلاء. من نگاه میکنم میبینم رفیق من یک همچنین موقعیتی دارد، حسرت میخورم چرا من ندارم، به دنبال این هستم که من هم پیدا کنم. در عبارات خودم، در کلمات خودم، به نحوی از ضمیر خودم این مطلب را خبر میدهم. برای این مسئله دست به هر کاری میزنم تا اینکه اون جنبه علو و اون جنبه برتری را که به جهتی از جهات فعلا رفیق من، شریک من، همکار من، فلان شخص که ارتباط دارد فعلا در اون مرتبه هست، این را هم برای خود کسب کنم. من چه از او کم دارم؟ او چه بر من اضافه دارد؟ چرا باید او اینطور باشد و من نباشم؟ چرا باید من یک همچنین موقعیتی را نداشته باشم؟ التفات می‌فرم. خداوند می‌فرماید که عزت و علو اختصاص به من دارد و در این حریم عزت هیچ کس را من نمی‌پذیرم و در حریم خود هیچ فردی را قبول نمی‌کنم. عزیز فقط من هستم و غیر از من ذلیل است. بالا من هستم و غیر از من همه پایین است. بلند مرتبه من هستم و غیر از من همه مادون هستند. در آیات قرآن نسبت به این مسئله فراوان سراغ داریم، آیاتی که دلالت بر انحصار عزت می کند. و هو العزیز الحکیم و هو العزیز العلیم. عزیز اوست، یعنی در این حریم، در حریم تقدس و در حریم کبریاییت و در حریم ارزش‌ها و در حریم مناعت و عزت غیر از ذات پروردگار هیچ کس دیگری حتی رسول من هم راه ندارد. هیچ کس راه ندارد. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام نمی‌فرمود در مناجات مسجد کوفه، رفقا لابد خوندن دیگه در شبهای قدر، یکی از مطالب، یکی از مراسم خوندن همین در زمان مرحوم آقا هم که ایشون توصیه می کردن، مناجات امیرالمومنین علیه السلام است و بهتر است انسان در سایر ایام و در شبهای جمعه هم این مناجات امیرالمومنین علیه السلام را بخواند. الهی انت العزیز و انا الذلیل فهل یرحم الذلیل الا العزیز. امیرالمومنین شوخی نداره با خدا و با کسی دیگه هم شوخی نداره. یه خدا یا عزیز تو هستی و در حریم عزت تو کسی نمیتواند راه پیدا کند و من ذلیل هستم و پست هستم و در قبال تو صفرم و هیچم، و کی باید به یک همچنین شخصی ترحم کند جز ذات اقدس تو. و امیرالمومنین اینطور میفرماید دیگه، ما دیگه کار خود و حساب خود رو باید برسیم دیگه. ببینیم چقدر واقعا از مسئله پرتی و در چه افکاری هستیم. خدا میدانه. خدای متعال مسئله عزت را به خود اختصاص میدهد. من عزیز هستم و حریم عزت فقط به دور من کشیده شده است. در عالم وجود مؤثر در همه اشیاء من هستم. وجود به همه مراتب خودش از ناحیه من تنازل پیدا می کند و تراوش پیدا می کند. اگر علمی در عالم هست، این علم از ناحیه من است نه از ناحیه غیر. اگر ارزشی در عالم هست، این ارزش از ناحیه من است. اگر جود و بخششی در عالم هست، این از ناحیه من است، این از ناحیه منه. حاتم طائی هم اگر باشه، اگر خدا اراده نکند، یک مرتبه بخیلترین افراد میشه در زمین. جود او از ناحیه منه. شما نگاه میکنید میگید چقدر حاتم طائی شخص بابخششی بود. علم در عالم از ناحیه من است. ما نگاه میکنیم میگیم چقدر فلان شخص عالمه، چقدر درس خونده. یک لحظه پیچ رو ببنده، با بچه 6 ماهه تفاوت نمیکنه، جدا تفاوت نمیکنه، صفر. انگار نه انگار، انگار نه انگار. یکی دو مرتبه این قضیه رو من یادمی که مرحوم آقا میفرمودن، ما چقدر از بزرگان سراغ داریم که اینها در نهایت عمرشون دچار فراموشی و نسیان شدن. مرحوم وحید بهبهانی، مؤسس علم اصول، استاد مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، این در اواخر عمرش دچار فراموشی شده بود. یک روز صراحتن، خب حداقل این انصاف رو داشت یا اگر یه مطلبی به یادش نمیاد بگه، ما اون انصاف رو هم نداریم. رفت بالای منبر و گفت پیری و نسیان بر من عارض شده است و من در فتاوایی که میدهم دچار شک و شبهه هستم. تمام مقلدین من از امروز به سید مهدی بحرالعلوم مراجعه کنند. صریحا گفت، گفت من ذمه خود را بری کردم از همه مقلدین خودم. خودشون میده، خدا خیرش بده. یه شخصی از بزرگان نجف، از شاگردان مرحوم شیخ انصاری به نام مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی که از او نقل میکنن که وقتی که شیخ از دنیا رفت 3 چیز داشت، یکی تقوا و یکی ریاست و یکی علم. ریاستش رو به میرزا حسن شیرازی داد که بعد از مرحوم میرزا به مرجعیت و ریاست رسید، و علمش را به من داد و تقواش رو با خودش برد. یک همچنین فردی اینطور که نقل میکنن، بنده نمیدانم ولی شنیدم که در درس که میگفت 4 ماه بحثش این بود در یک بحث اصولی که مقدر باب مقدمه علمیه، که آیا مقدمه درسته یا مقدمه درسته. 4 ماه شاگردان سر کار گذاشته بود که آیا مقدمه به عنوان فاعلیت درسته یا مقدمه یعنی به عنوان مفعول. یه همچین شخصی، بنده خودم یک رساله راجع به ایشون رو مطالعه کردم، رساله راجع به بحث چیز بود، بحث اجتماع تضاد بود، اجتماع ضدن بود در مکان وای ظاهرا، یک رساله جدایی است. فهمیدم که این مطالبی که راجع به ایشون میگن تا حدی صحیحه. یه مرتبه وقتی وارد یه بحثی میشد سر از یه جا دیگه در می آورد، فرض کنیم میخواست بره عراق سر از هندوستان در می آورد. یه همچنین خلاصه شخصی بود، جولان فکری بسیار عجیبی داشت و واقعا مرد ملایی بود، ملای عجیبی بود، و همه معترف بر علمیتش و بر این وضعیتش بودن. بعد از این که مرحوم میرزا آمد در سامرا، حوزه نجف در بس در اختیار ایشون قرار گرفت، تمام افراد و فضلا را ایشون به دور خودش جمع کرده، بسیاری از بزرگان در فقه و اصول از شاگردان ایشون بودن. ایشون در آخر عمر به واسطه نسیان کارش به جایی رسید که دیگه نمیتوانست درس بگه. وقتی میامد درس میگفت و راجع به یه قضیه یه دفعه شروع میکرد پرت و پلا گفتن، میرفت یه جایی. خب بعضیا احترام ایشونو نگه میداشتن و فلان، و کم کم خلاصه ایشونو متوجه کردن که شما دیگه بهتر درسو تعطیل بکنید و حالا در منزلتون این درسو انجام بدید، و به خاطر احترام میامدن در منزلشونو که ما موقعیت ایشون هم محفوظ باشه، اون به اصطلاح عادات و اینها یک مرتبه شکسته نشه و با یک تصادم روحی براشون پیدا نشه. خلاص کار از این هم گذشت. میگن وقتی که میآمد از منزلش برای حرم امیرالمؤمنین، در بازگشت کوچهش رو فراموش میکرد که تو از تو کوچه در آمده. اینها برای ما عبرت ها، این مسائلی که نقل میکنن، این رو منده از خودم از مرحوم آقا شنیدم. ایشون فرمودن که در مسجد کوفه دعوت کردن به اتفاق یه عده، در به اصطلاح نهاری بود، حالا افطاری بود، نهاری بود، هر چه بود، دعوت کرده بودن، ایشون هم در اونجا بود. وقتی که رفتن یه ماستی در اونجا بود، خیلی شیرین بود. گفتن آقا این ماست خیلی ماست شیرینیه. ایشون انگشتش رو زد تو ماست، بعد این یکی رو لیسید، گفت بله بله خیلی شیرین. این خود ایشون میفرمود. یعنی اینها شوخی نیست، یعنی انسان میرسه به اینجا. حالا همین رو با 10 سال قبلش انسان ملاحظه کنه، این دوتا عکس رو بذاره در کنار هم، اون کسی که بالای منبر وقتی که وارد بحث میشه اونچنان وارد میشه که اصلا معلوم نیست از کجا سر در میاره، تا اینی که انگشت رو میزنه به ماست، این یکی رو میذاره تو دهنش. به اینجا میرسه آدم ها، به این وضعیت. زغال دستش میگرفت، اینی که دیگه همه میگن که وقتی بیاد بیرون سر کوچه علامت بزنه که وقتی که میاد متوجه باشه که تو این کوچه بره، کوچه بعدی. وقتی میمد نگاه میکرد، میگه این علامت رو من زدم یا یکی دیگه. یعنی این عمل خودش رو هم یادش میرفت که این علامت از نهای منه. زغال رو شک میکرد، این زغال رو من ورداشتم یا یکی تو جیب من گذاشته. خب اینها چیه؟ اینجا خدا میگه عزت مال منه. عزت یعنی چی؟ و جناب آقای کذا، جناب آقای که یه همچین موقعیت داشتی، جناب آقای که فرض کنید که در یه همچین وضعیتی بودی، کجا رفت؟ اون علوم کجا رفت؟ الان تو در یه وضعیتی هستی که یه بچه 1 ساله بر تو ترجیح دارد. بچه 1 ساله میفهمه؟ بچه 1 ساله میره تو اتاق خودش؟ بچه 1 ساله میره سر قضا، به سر قضاش رو میخوره؟ بچه به اندازه بچه 1 ساله الان دیگه مشاعر نداری و باید دستت رو گرفت از خونه که در میای گم نکنی، آدرس رو عوضی نری. اینجاست که میگه و هو العزیز الحکیم، عزت مال منه. اون 1500 شاگردی که 500 تاشم میگن مجتهد بود کجا رفتن؟ اینهایی که میشستن پای درس شما و از این جولان فکری شما همه به اعجاب می افتادن کو؟ الان یکی باید دستتو بگیره حرم که میری بر اشتباه نکنی، بر نگردی. درست؟ ای کاش ما در همین دنیا به این مسئله می رسیدیم، در همون موقع که این موقعیت رو داشتیم متوجه این می شدیم. ولی عجیبه که دنیا میاد و غفلت انسان را می گیره. در اون موقع انسان به جمعیت نگاه می کنه، انسان به موقعیت نگاه میکنه، انسان به این علوم نگاه میکنه، میگه مگه میشه این علوم یه موقع از ما سلب بشه؟ مگه میشه این علوم رو یه وقت نداشته باشه؟ مگه میشه اینهایی که به دست آوردیم یه روز از دست بدیم؟ مگه میشه؟ خدام که خوب بلده، یواش یواش استدراج، کم 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 سلولهای مغزی فرسوده میشه، اون جذب مواد رو کم کم نمیتونه به خود بگیره، اون قابلیتش رو کم کم از دست میده، میشه نصف، میشه ثلث، میشه ربع، هی داره کم میشه. با وقتی که به یه جا میرسه اصلا نمیتونه به مرکز اعصاب، نمیتونه امر و نهی بکنه. تمام شد، تمام شد دیگه، مطلب مسئله دیگه تمام شد. لذا خدای متعال می‌فرماید عزت اختصاص به من داره و علو هم اختصاص من دارد و هو العلی الحکیم، علی اوست، بالا بلند مرتبه اوست، بلند مرتبه اوست، بالا اوست. چرا بالا اوست؟ زیرا حقیقت عالم متصل به اوست و همه در برابر این حقیقت خاضع و خاشع و ذلیلند. ما حکم داریم، ما حکومت داریم، الان می توانیم این کارو انجام بدیم، الان در این اداره می توانیم نفوذ داشته باشیم، الان می توانیم این عمل را خلاف انجام بدهیم، الان با نفوذ می توانیم حق را ناحق کنیم، بکنیم، هیچ اشکالی نداره. ولی علی اوست، چنان به خاک مذلت می نشاند که هفت افلاک بیان نمی توانند نجاتت بدن. خیلی ها قبل از ما بودند و آمدند و به همین بلایا مبتلا شدند، همین عناد و استکبار هم اونها را گرفته بود. واقعا تاریخ گذشتگان برای انسان عبرت است، تاریخ گذشتگان در همین حکومت سابق، حکومت شاه، چه کبکبه ای بود، چه دبدبه ای بود، چه بیاوروی بود. وقتی ایشون صحبت میکرد من یه موقع یادم گوش میدادیم، ما این چنین فرمودی، دستور دادی. و واقعا وقتی که میگفتن فرمودیم و دستور میدیم، واقعا فرمان بودا، یعنی واقعا میفرمودند. خب چی شد اینها؟ مطلب برشون خلط شد، اشتباه کردن. فرمودی مال خداست نه مال ما، دستور دادی مال خداست، امر مال عالم امر است، دستور مال عالم امر است. فرعون اومد همین کار کرد، فقال انا ربكم الاعلى، فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى، افراد و همه رو جمع کرد، فنادا صدا زد در میان اونها که ربكم الاعلى، نگو انا ربكم، یه پلرم بالاتر گذاشت، گفت رب اعلای شما منم. اینقدر انصاف نداشت، اقلا میگو بابا ما رب شمایی، حالا در اون واسطه، نه اصلا خدایی وجود نداره، رب و کمال اعلا، انا رب و کمال اعلا. همینطور موند، ما فرستادیم بهش مهلت دادیم، هیچی بهش نگفتیم. وسائل را توجه کنید، وسائل علو و استکبار را برای او تو این دنیا فراهم کردیم که بیشتر گول بخوره. حالا که داری در مقابل ما دم از انانیت و استکبار میزنی، ما هم چند تا مرید میاریم به مریدات اضافه میکنیم، ما هم بلدیم مریدات اضافه میکنیم، ما هم بلدیم. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، ما هم هی میام مرید دوره جمع میکنیم. عجب کارمون گرفته، نگاه کن 10 نفر بودن، حالا شدن 20 نفر، حالا شدن 100 نفر، حالا شدن 1000 نفر. نگاه کن ببین چقدر دارن از من تبعیت میکنن، یه دستور بدم همه میرن، یه دستور میدم همه میان. اگه اینطور نبوده، اگه اینطور نبوده، نگاه کن بقید چقدر مرید منن، می آمدن سجده بهش می کردن، به این جناب فرعون می آمدن سجده می کردن. مگر نمی افتادن اینا پای اعلی حضرت رو نمی بوسیدن؟ این افرادی که می رفتن در دربار می اومدن می افتادن کفش ایشون رو می بوسیدن دیگه. و افتخار میکردن. ایشون هم همینطوری به حال ایستاده مؤدب و محترم و معزز و عظیم و علی مقام استعلا نگاه میکرد و افراد میامدن پاشو میبوسیدن. چه احساسی داشت؟ خب بیچاره بدبخت، تو فکر فردات رو نکردی؟ فکر دو روز دیگه تو نکردی؟ این عزت را به خود گرفتی؟ خدا گذاشت، صبر کرد، صبر کرد، آمد. اون یکی دنبال منه، اون یکی فلان قدرت پشت و پناه منه، اون یکی نمیدونم به من وعده داده، اون یکی چه داده، اون یکی چه داده. اما یک مرتبه وقتی مشیت الهی بر سرنگونی و در سرنگون شدن و بر منکوب شدن تعلق میگیرد، اون میره کنار، اون میره کنار، اون میره کنار، اون تازه پیغام میفرسته تشریفتون رو ببرید. من وقتی که در احوالات ایشون مطالعه میکردم، تاریخ رو میخوندم، اون نماینده امریکا که آمده بود، تمام امید ایشون به این بود وقتی که اون میاد و ملاقات میکند یک وعده مساعدتی از اون ناحیه ایشون دریافت کنه. اولین حرفی که اون سفیر یا اون شخص دیگر که اون اواخر آمده بود به ایشان زد این بود: تاریخ خروج شما کیه؟ کی شما از این مملکت میخواد خارج بشید؟ و وقتی که اونی که همه او رو تأیید میکرد و کمک میکرد و چه میکرد بیاد اینو بگه، اون موقف تازه فهمید در اعترافاتی که ایشون داشت و بسیار مطالب مفیدی هم هست، اون موقع فهمید که دنیا از چه قراره و اون موقع فهمید که عمر را باخته و اون موقع متوجه شد حالا نباید غفلت ما رو هم بگیره ها. اینها که از ما گردن کلفتر بودند و چه بودند و اینها همه رفتند، اونهایی که به یه اشاره چه میکردند و به یه اشاره چه میکردند، چه شد؟ چه شد قضیه؟ خدا مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده، دوربر آدم رو شلوغ میکنه، بیا برو، سلام صلوات زیاد میشه، بیا بروها همه زیاد میشه، این مسائل همه به وجود میاد، مطلب بر انسان مشتبه میشه که حق همینه. یک مرتبه اون بارقه جلال و قهر الهی میاد و دودمان ما را از بنیان میکند. از بنیان دیگه ما کسی، یه مرض میفته به جون ما، همه دنیا رو جمع میکنی یه درست کنی، یه میکروب میفته به جانمون، او تمام شد دیگه، تمام شد. یه ویروس میفته به جان ما، از عهده ویروس که دیگه بر نمیاد، تانک دیگه نمیتونه به جنگ ویروس بره، هواپیما که دیگه نمیتونه به جنگ ویروس بره، درست؟ تازه اون موقع انسان میفهمه عجیب، عمرش رو باخته. پس علو مال کیه؟ علو مال یک نفره. بی خود که خدا منحصر نمی کنه. خب دو تا چهار تا خودمون داریم می بینیم دیگه. بی خود که خدا نمیاد بگه عزت مال منه. بی خود که خدا نمیاد بگه علو مال منه. خب مال شماست. خب بیاید. خب بیاید ارائه بدید. اونم میاد جمع می کنه. جمع می کنه. فقال انا ربکم الاعلا. بعد یه مرتبه میاد. یک مرتبه میاد. قوم موسا را از نیل رد می کند، اما وقتی که به فرعون می رسد یه دفعه نیل دوباره میاد به هم، دوباره میاد هم. لابد اونا هم که شنا بلد نبودن، یا اگرم بلد بودن بالاخره طوفانی چیزی، خلاصه مسئله در طوفان که دیگه شنا به درد نمی خوره. بعد خدا می فرماید ما جنازه این را آوردیم بیرون، همه را غرق کردیم، این یکی رو جنازه‌شو انداختیم بیرون تا اینکه همه مردم ببینن. و نقل میکنن میگن این فرعونی که فعلا هست همونیست که جنازه‌ش افتاده بیرون، همینی که به اصطلاح فعلا موجود هست در نگه داشتن. در خدا می فرماید ما و ننجی که به بدنک، به جسد ما، به بدن تو را نجات دادیم، انداختیم بیرون تا اینکه برای همه مردم عبرت باشه و همه ببینن که چه به روزگار آمد. حالا با این وصف عزت مال کیه؟ عزت مال خدا. خدای متعال می‌فرماید این عزت مال من است و دیگر مال کیست؟ مال اون افرادی که به من منتسبند. به من منتسبند. من می‌دهم و می‌گیرم. هر کرا بخواهم عزیز می‌کنم، هر کرا بخواهم ذلیل می‌کنم. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بگو، یعنی همه بگید، نه این که فقط رسول خدا، همه بگید قل اللهم. خطاب به تک تک ماست، ما باید بگیم، شما باید بگید، شما باید بگید قل اللهم. بگو که خدا مالک ملک است، زمام امور به دست اوست، به هر که بخواهد سلطنت میدهد و ولی هر که بخواهد میگیرد، هر که را بخواهد عزیز میکند. چطور عزیز میکند؟ بهش علم میده، پس علم را او داده. بالاخره عزت یه جنبه ای میخواد دیگه، یا به همینطور که یه شخص عزیز نمیشه، عزت یا به واسطه علم است، یا به واسطه مکنت است، یا به واسطه ریاست، یا به واسطه جمال، یا به واسطه اخلاق، یا به بالاخره یک جهتی باید باشه که فرد را از میان سایر افراد متمایز کنه. خدا میگه اون منشأ و ریشش از من عزیز میکنم، من سلطنت میدم، من سلطنت میگیرم. امیرالمؤمنین به سلطنت رسید، معاویه هم به سلطنت رسید، او حواسش جمع بود، او حواسش نبود. اون حکومت رو از خدا میدید، اون حکومت رو از خود میدید. لذا دیدید چقدر بین این دو فرقه. هر دوی اینها حاکم شدن، هم امیرالمؤمنین شد حاکم، هم معاویه شد حاکم، هر دو حکومت کردن. او میداند که مالک الملک اوست، معاویه میداند ولی قبول نمی کند. نه اینکه او هم ندانه، میدونه، خوبم میدونه، خیلی زرنگه معاویه، خیلی زرنگه، اینطور نیست که نفهمه. میداند ولی نمیپذیرد، بر این علم خودش ترتیب اثر نمیدهد، اون علم را به فراموشی میسپارد، خود را به اون راه میزند، هوا و هوس را بر این علم ترجیح می‌دهد، نمی‌گذارد این علم در او اثر بگذاره. بلا نه این که نداند، نه، اون هم خوب می‌دانه، خیلی از ما هم بهتر می‌دانه. تعز من تشاء و تذل من تشاء، هر که راستی که بخواهی تو عزت می‌دهی و هر که را بخواهی تو ذلیل میکنی و پست میکنی و در میان مردم خار میکنی، در میان مردم خار میکنی. وقتی ایشون از ایران رفت بیرون، کدام کشوریشون را پذیرفت؟ در به در دنبال این طرف اون طرف میگشت که پناهندگی پیدا بکنه. درست، کو اون عزت، کو اون مقام و کو اون شوکت و کو اون موقعیتی که برای شما در زمان حیاتتون سر و دست میشکستن و همه کشورها پذیرای شما بودن، به کجا رفت؟ همه اینها خواب و خیال بود، همه اینها باطل بود. اگر اون موقع متوجه میشدید، مسیرتون را در اون موقع تغییر میدادید. دیگه شیطان نمیتوانست شما را گول بزنه و شما را به بیراهه ببرد، شما را به بیراهه ببرد. منافقین اینطور نیستند. اون نکته بحث ما راجع به این فقره از اینجا شروع میشه. و تفکر آنها تفکر الهی نیست. نه اینکه حالا یه گروهی بخوان باشن، نه، منظور از منافق عبارت است از هر فردی که تفکرش و فکرش فکر الهی نیست و به مسئله به عنوان یک مسئله توحیدی نگاه نمی کند. حالا از هر گروهی، از هر حزبی میخواد باشه یا اصلا داخل در حزب نباشه، اونها اینطور نیست. اونها عزت را در همین روابط اجتماعی میبینند، علو را در همین ارتباطات جستجو میکنند، در این اجتماعات عزت را میبینند. اگر اجتماع بیشتر باشه خوشحال میشن، الحمدلله مردم جمع شدن در این ملاقات، جمع شدن در این میتینگ، جمع شدن مردم خیلی آمدن. حالا اگر فردم نصفی بیان، آقا ماتم میگیره تو خونش میشینه. حالا اگر فردا سلس بیان، نه اینطور نیست. چرا؟ چون عزت را در اجتماع میبیند، نه عزت را در اداء تکلیف و انتساب به پروردگار. ولی خدا میگوید عزت مربوط به من است و مربوط به راه من است و سوم مربوط به افرادی که خود را به من منتسب میکنند. عزت مال ما در وهله اول اختصاص به او دارد و از او به مکتبی که اون مکتب عزت را تبلیغ می کند، عزت او را تبلیغ می کند و توحید را تثبیت می کند و بعدم پیروان این مکتب. ولی منافقین چه میگن؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اگر ما برگردیم به مدینه حساب اینها رو میرسیم، اون وقت اینا خواهند فهمید، اونهایی که عزیزند، اون ذلیل ها، اونهایی که پستند، موقعیت اجتماعی ندارند، در میان مردم مورد توجه نیستند، این عزیزهای قوم این ذلیل ها رو از مدینه خارج میکنن و پوست و پلاسشون رو میندازن بیرون. منافقین دارن میگن. ولی خدا چی جواب میده؟ ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. اینها اشتباه میکنن. عزت اختصاص به خدا دارد، چون و هو العزیز الحکیم. عزت اختصاص به رسول دارد، چون رسول این عزت را فقط عزت در او میبینه. چرا پیغمبر عزیزه؟ چون فقط عزت را از خدا میبیند نه از خود. به خاطر این پیغمبر عزیز شد. چرا اسلام عزیز است؟ چون اسلام مکتب توحید است، نه مکتب انانیت و مکتب تظاهر و ریا و نفاق. اسلام مکتبی است که عزت را اختصاص به خدا میداند و پیروانش را به این مکتب دعوت می کند. به جایی رسیدی از خود نبین، به مقامی رسیدی از خود نبین، خودتو گول نزن، بگو من نمی بینم، واقعا نبین، سر مردم را شیره نمال و خود را متواضع در میان مردم جا نزن، واقعا در باطن متواضع باش تا از حرکات تواضع نمایان بشود. خیلی فرق بین ادعا و بین واقعیت. اسلام احکامش انانیت و هواها را در نفس از بین میبرد، نفس را میکوبد و هواهای نفسانی را از بین میبرد، توقع را پایین می آورد، انسان را در درون خود ذلیل و در بیرون عزیز می گرداند، در بیرون عزیز می گرداند. و افراد و للمؤمنین
ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت اختصاص به خدا دارد و به پیغمبرش و مؤمنین. همین. ولکن المنافقین لا یفقهون. اما منافقین نمی فهمن این رو. مشاعرشون مشاعر دنیویست. شاکله فکری منافقین شاکله فکری دنیاست، اهل دنیاست. عزت را در زیادی جمعیت میبینن، عزت را در بیابرو میبینن، عزت را در مرید و مرید بازی میبینن، عزت را در تبلیغات میبینن. تبلیغات زیاد باشه الحمدلله، بله خداوند تأیید کرده الحمدلله. اگر تبلیغات کم باشه میریم دنبالش میگردیم که چه عامل باعث شده که تبلیغات کم شده، دنبال ریشه هاش میگردیم. ولی مؤمنین اینطور نمیبینن. 100,000 نفر دنبالشون باشه تا یک نفر براشون فرق نمیکنه. چرا؟ چون فقط اینها را مخلوقات الهی میدانن که هر کی به دنبال راه خودشه. یک روز این مخلوقات الهی به دور جمع میشن، فردا همین مخلوقات الهی کنار میرن. اما اونی که باقی میماند در این میان کیست؟ اون فقط ذات اقدس اله هست که او باقی میماند. مؤمنین متوجه این نکته. پس بنابراین نه به اون 100,000 نفر نگاه میکنه و نه به این یک نفر، به هیچ نگاه نمیکنه. یه هدف داره، میخنده با افراد ولی فکرش جای دیگه است. با افراد صحبت میکند ولی حواسش جای دیگه است. با اونها میگوید، ارشاد میکند. بزرگان چیکار میکردن؟ چیکار میکردن بزرگان؟ بزرگان چیکار میکردن؟ در ارتباط با افراد چگونه بودن؟ اون چرا که ما مشاهده میکردیم اینطور بود. با افراد صحبت می کردن، نصیحت می کردن، در جلسات شرکت می کردن، در روزهای مجالس می آمدن. گاهی اوقات جمعیت اونقدر زیاد بود که از توی اتاق به بیرون کشیده می شد و حتی در کوچه هم می نشستن. آمدیم پیش ایشون، گفتیم که این جمعیت زیاده، اینها اجازه میدید این دوتا اتاق هم درش رو باز کنیم که بشینن؟ گفتن نخیر، این دوتا اتاق باید درش بسته باشه، هر که میخواهد بیاید زودتر بیاید، صبح زودتر بیاید. گفتیم که اجازه میدید بالا یه طبقه دیگه هم بسازیم، افرادی که میان این طبقه بالا جا نیست. ایشان فرمودن همین جا همین است، هر که میخواهد بیاید صبح زودتر بیاید. این معلوم میشه که اون موقعی که جمعیت تا توی کوچه میشست، تا اون موقعی که فقط چند نفر و 5 نفر بیشتر نبودن در مجلس روزه فرقی نمیکنه. از این عمل نشون داده میشه، عمل خودش را نشون میده، حرکات خودش را میفهمونه و هیچ تفاوتی نمیکنه. صحبت میکنه، خیال میکنیم بخ خوب از این افرادی که آمدن این بله ابتهاجی پیدا کرده و به حمدالله خوب این مکتب داره شیوع پیدا میکنه، به حمدالله افراد دارن رو میارن، به حمدالله داره چه میشه. ولی یه مرتبه میبینیم در یه قضیه یه عکس العمل نشون داد، انگار نه انگار 1,000 سال این فرد رو نمیشناسه، انگار نه انگار. عجب چی شد قضیه؟ ما که اینطور خیال میکردیم. پس معلوم میشه اون موقع هم که با این فکر میکرد صحبت میکرده فکرش جای دیگه بوده، خنده‌ای بر لب داشته ولی این خنده در جان و در دلش نبوده، فقط یک صحبتی می کرده و تصور بر این بوده که این موقعیت در نفس او جا افتاده، ولی در واقع او در عالم دیگری سیر می کرده. درست؟ این کیست؟ او شخصی است که عزت را از او میداند، شخصیت را از او میداند، اقبال مردم را از او میداند. نه به واسطه حرف های خودش، نه به واسطه صحبت های خودش، و نه به واسطه ارشادات خودش از او میداند. درست؟ نظام ببینیم در همه مسائل یکسانه، آرامه، یکسانه و آرامه. امیرالمومنین علیه السلام میاد صحبت میکنه، مردم را تحریک میکنه بر علیه معاویه برید این جرثومه فساد رو برداری، ولی همین که میره در اونجا و قضیه 18 ماه آشوخی نیست، 18 ماه، 18 ماه هر روز جنگ، هر روز تیر. اونجا که تو پناهگاه نمیرفت امیرالمومنین بشینه و مردم رو بفرسته، نه آقا، خودش جلوتر از همه بود، یه حمله میکرد، وقتی که برمیگشت تمام تنش همه تیر بود، از تمام زره خون میآمد. اینجوری بود امیرالمومنین، 18 ماه به این کیفیت گذران. بعدم قضیه و مسئله حکمیت کشیده شد، حکمیت یعنی شکست دیگه، در واقع امیرالمومنین شکست خورد. وقتی که نگاه میکنی بینی نماز شبش با اون نماز شب اولی یکی، هیچ تفاوت نمی، همون حالت، خدایا من کسی نیستم، خدایا من کاری نیستم، خدایا من چه نیستم. فتح به دست توست، اقبال مردم به دست توست، هدایت مردم به دست توست، همه اینها به دست توست. وظیفه کردی من را، آمدم در اینجا، الانم وظیفم شده که برگردم. پیروز بشیم از ناحیه توست، شکست بخوریم از ناحیه توست. ببینید هیچ تفاوت نمی کنه، آب تکان نمی خوره. حالا که شکست خوردیم، پس بنابراین دیگه زندگیمون تمام میشه، بعدم دیگه خب این دنیا دیگه فایده ای نداره، پس بریم اون دنیا. نه، اینطور نیست. اگه 100 سال دیگه هم زندگی بکنه همینه، برمیگرده در کوفه، دوباره میگه باید بریم. سأجهد ان اطهر الارض، برای مردم در روز ماه مبارک رمضان حضرت خطبه خون. ببینید تمام کارها رو دقیقاً انجام میده، حکم ظاهر را مو به مو. این نمیدانه چند روز دیگه ضربت میخوره، میدانه، از جبرئیل بهتر میدانه. جبرئیل هم تو دست اینه، آلت دست اینه، واسطه برای اینه. در همین ماه مبارک رمضان میاد میگه سأجهد ان اطهر العقل من هذا الجسم المنكوس، تمام تلاش خودم را به کار میبرم تا اینکه زمین را از این انسان معکوس و واژگون خلاص کنم، معاویه. و بعدم افراد رو جمع میکنه و چه میکنه، و مردم هم که توبه کردن و نادم شدن و از اون مسائلی که به وجود آمد، با امیرالمومنین بیعت میکنن که دیگه این دفعه برن و کار معاویه رو بسازن. درست شد؟ در همین موقع ابن ملجم میاد و این ضربت رو میزنه. یعنی تا اون لحظه آخر میاد تکلیف انجام میده. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه به ما بگه تا اون لحظه آخر باید به عنوان یک عبد و عبودیت باقی بمانی. شکست خوردی، دوباره برو تکلیف باید بری انجام بدی. نمیتونی بگی خب حالا که اینطور کردم پس ولش کنم دیگه، حالا این مردم مستحقن پس بذار بکشن. نه، تکلیف چیه؟ تا وقتی حاکمی باید به تکلیف عمل کنی. وقتی گفتن بفرمایید، اون وقت میگه مطلب دیگه است. لذا میگوید فستو، یعنی کارم رو انجام دادم، تا اینجا دیگه کارم رو انجام دادم، اون تکلیفی که بر عهده من بود به نهایت رسوندم و به آخر رسوندم. اما منافقین کیه؟ اون افرادی که مطلب برشون، لذا خدا میفرماید لا یفقهون، اینا نمیفهمن، اینها حق رو با باطل عوض کردن. عزت که مال اوست به خودشون نسبت دادن، علو که مال پروردگار به خودشون نسبت میدن، اون صفات حسنه. خب الان که با هم جمع شدید، شما خیال میکردید شما عرضه داشتید که با هم جمع شید؟ نه، من بخوام همتون میرید. منافقین ها، ما الان اومدیم دور هم و جمع شدیم و فلان، یه مرتبه میبینه همه رفتن، این میگه آقا من دلم درد گیره، اون میگه من کار دارم، اون میگه نمیدونم من چیچین برگشته، اون میگه نمیدونم من. یه دفعه هیچ کی نبود، هیچ کی نیامد. مسلم ابن عقیل نماینده سید الشهدا علیه السلام چه بود دیگه؟ 30,000 نفر پشت سرش تو مسجد کوفه نماز میخوندن، تو همین مسجد کوفه 30,000 نفر نماز میخوندن. یه دفعه نگاه کردید یه نفرم پشت سرش نیست، ولی حواسش جمع بود، حواسش جمع، چون نماینده امام حسین بود، امام حسین هر کی نمیفرسته، کسی رو میفرسته که همان افکار خودش را در میان مردم تبلیغ کنه، همان ایده و همان عقاید را بیاد در میان مردم بگه. ازا نیامد خودش رو تسلیم کنه، همه رفتید که رفتید، من تسلیم نمیشم، من دنبال اونم، بگیرید منو بکشید، بکشید تیکه تیکه بکنید، بکنید هر کاری میخواید بکنید، بکنید، قدرت پیدا کنم دوباره این کارو میکنم، دوباره مردم رو جمع میکنم، مردم برن برن، من باز همونم، هیچ تغییرم نمیکنم ابدا، هیچ برام فرق نمیکنه، چون نماینده سید شهداست، از طرف او آمده. اما این مطلب را منافقین نمیفهمند، لا یفقهون، نمیفهمند، دنیا را به جای آخرت میگذارند، آخرت را به جای دنیا میگذارند، امور دنیا آنها را میفریبد و مسائل آنها را از پرداختن به حقیقت باز میدارد، عزت را از خود میبینند و علو را از خود میبینند. خب این افراد چه حالی دارند؟ امام صادق علیه السلام میفرماید این افراد افرادی هستند که به هر موقعیتی که نگاه بکنن میگن ای کاش ما جای این بودیم، به یه فرد نگاه میکنن ببینن که مدیره، ای کاش ما جای این پشت این صندلی بودیم، به یه فرد نگاه میکنن ببینن علمش زیاده، ای کاش ما بودیم، به یه فرد نگاه میکنن ببینن متموله، ای کاش ما به جای او بودیم، هی ای کاش ای کاش ای کاش. این ای کاش ها از چه ناشی میشه؟ برای عزت مجازی و برای علو. آیه قرآن میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید این آیه را در فقرات بعد از این، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. ما دار آخرت را برای چه کسانی قرار دادیم؟ برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض، به دنبال بالامنشی نیستند، به دست آمد آمد، نیامد هزار سال میخوایم نیاد، مال به دست آمد آمد، نیامد که نیامد. البته این مطالبی که در امروز عرض کردم مقدمه برای مسائل بعدی است که انشاءالله در جلسات دیگه راجع به این قضیه بست و گسترش خواهیم داد، تا اون حدودی که مقتضی باشه و ظرفیت ما اقتضا کنه. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. در این عالم میان و میرن، ولی مقصودشون از بودن در این عالم علو نیست، که بر دیگران برتری پیدا کنن، و لازمه این برتری که فساده. پس در هر جا دیدید که فرد خود را از دیگران برتر می داند، بدانید نتیجه این برتری فساد است، چون صلاح با توحید قابل جمعه و با توحید می سازد. اما در اونجایی که مسئله استعلا باشه، مسئله برتری باشد، نتیجه تابع خصر مقدمات دیگه، اون هم مطلب به فساد کشیده میشه. ولی والعاقبت للمتقین، عاقبت برای متقینه. مرحوم آقا میفرمودن که یک روز مرحوم آقای خویی براشون نقل میکردن، در همون زمانی که در نجف بودن، گفتن که ما در زمان مرحوم آستوالحسن اصفهانی وقتی که راه میرفتیم میدیم آستوالحسن اصفهانی وقتی که میاد در حرم و وقتی در خیابانها حرکت میکنه و راه میره و علما و فضلا دور ایشون هستند و فلان، ما کنار خیابون میایستادیم و همینطور به ایشون قبطه میخوردیم و ایشون، و با خودم میگفتم، مرحوم آقای خویی میگفتن، آیا میشه یه روزی منم یه همچنین موقعیتی پیدا کنم، یه همچین بیابرویی به یه مرجعیتی چیزی برسم. بعد میفرمودن حالا که به این رسیدیم دیدیم فقط همش دردسره، همش وبال گردنه و یه خوابی هم ایشون برای مرحوم آقا نقل کرده. ایشان میفرمودن وقتی که مرحوم آستابالحسن اصفهانی از دنیا رفت، من یک شب ایشون رو خواب دیدم، دیدم صحرای قیامت و آستابالحسن اصفهانی داره حرکت میکنه به سوی حساب، ولی در بین راه او یک کوه عظیمی قرار دارد و این کوه همه از اموال مال، طلا، جواهر، نمیدونم نقره، اموال، اینها به شکل یک کوه عظیمی آمده و ایشون باید این کوه را کنار بزنه تا بتونه بره، نه اینکه بره از بالاش حرکت، نه باید این کوه را از سر راه بردارد تا اجازه داده بشه که این حرکت کنه به سمت قیامت حرکت بکنه. و همینطور ایستاده داره نگاه میکنه، دستشو گذاشته میگه من چیکار کنم. آقای خویی رفتن و میگفتن که من رفتم پیش ایشون و گفتم که آقا شما چرا ایستادید؟ ایشون میفرمودن چیکار کنم با یه همچین کوهی که در مقابل منه، چیکار کنم؟ ایشون فرمودن این چیه؟ ایشون فرمودن اینها اون اموالی است که در دنیا پیش من آوردن و من اونها رو صرف کردم، حالا گذاشتن جلوی من، میگن بعد از این رد چی؟ بعد مرحوم آقا وقتی که گفتن این قضیه رو شنیدیم، من روی کردم با آقای خویی، گفتم آیا شما هم یه همچین کوهی در مقابلتون میبینید؟ ایشون سرش رو انداخت پایین، سر طور خیلی رنگش قرمز شد و روی کردن به من، گفتن خدا رحم کند، خدا رحم، همین دیگه صحبت و چیزی، خدا رحم کند نشد کار، خلاصه خدا رحم کند، خدا رحم. خب اما بزرگان چه کردن؟ نه، همه رو گذاشتن کنار، هر کسی میتواند این کوه رو برداره بره خودش برداره، ما نیستیم. ما اهل کوه برداشتن خلاصه نیستیم، زور نداریم، قدرت و تحمل این بار و اینها رو ما نداریم که برداریم. انشاءالله که خب من سعیم بر این است که حالا در این جلسات آتیه تا یه مدتی قدری حالم مساعدتر بشه، این جلسات به همون یک ساعت و یک ساعت و خورده‌ای این تمام بشه تا انشاءالله بعدن اگر یه قدری مجال بیشتری پیدا شد بتوانیم بیشتر باعث تسلیع اوقات رفقا و دوستان بشیم. انشاءالله خداوند ما را موفق کند و توفیق بدهد برای این که بتوانیم به اون چه که رسیدیم عمل کنیم و فهم بیشتر و توفیق اطاعت و پیروی از دستورات الهی و اولیاء خدا و منهاج و روش اونها، روشی که ضرر نکردند و دست خالی از این دنیا نرفتند و خداوند توفیق داد که این سرمایه را در راه صلاح و در راه کمال صرف کنند و شیطان و جنود ابالسه و دنیا و جوانب و شرایط و قرائن و مقارنات و محیط و وسوسه خناس‌ها و شبهات شبه افکنان و این اموری که موجب بشه انسان از خودش دور بشه و از خدا دور بشه و حقیقت را گم کند و به بیراهه برود و یه مرتبه بگن ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. به قول خواجه شیراز خیلی قشنگ میگه، هیچ دیوان حافظ رو فراموش نکنید رفقا، به پادشاهی عالم فرو نیارد سر اگر ز سر قناعت خبر شود درویش. بفهمه در این قناعت چه اکسیری و چه گوهری است و چه جوهری است. پادشاهی شهر، استانداری، که فرمانداری و نمیدونم دهداری و بخشداری، از این داریداری هایی که بله کشور و تمام عالم را بیان بهش بدن، میخنده. نه اینکه میگه برو پیکاره، میخنده. اصلا بچه دارین گول میزنی، بچه دارین فریب میدی، بچه به پادشاه. اینه کی حرفو میذاره؟ خواجه ها، خدا رحمتش کنه. واقعا اشعارش برای ما هر کدام یک تابلو و یک اسوه است و یک دستورالعمله. چون خودش رفته رسیده دیگه، خودش رسیده، میگه ما رفتیم و حالا داریم به شما راهو نشون میدیم. به پادشاهی عالم فرو نیارد سر اگر ز سر قناعت خبر شود درویش. الله.